بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا تأجيل لفرج إمام زمان من صلوات ينعد فرميد عرض ادب محضر سروران مکرم آرزوی قبولی طاعات و عبادات و توسلات را از درگاه الهی داریم. عرض تبریک ایام ولادت و سرسعادت آقا امام هادی در آستانه عید قدیر و ایام ماه ذی‌الحجه، ماه معرفی امیرالمؤمنین. انشاءالله که امام، شهدا، رفتگان، ذوی الحقوق همه بهره‌مند باشن از این مجالس. باز هم صلواتی نعت بفرمایید. عرض می شد که وجود مبارک امام هادی علیه السلام به هر دو جهت و هر دو جنبه‌ای که من و شما بهش نیاز داریم برای پرواز و عروج به اون مقام بندگی پرداختند. یکی اون فرمایش امام هادی من تقا یتقا، هر کس تقوا پیشه کنه مورد اطاعت هم قرار می گیره، خدا اثرش رو میذاره. و من اطاع یطاع، هر کس اطاعت کنه مورد اطاعت قرار میگیره. این اثر بندگی خداست که گاهی اثرش رو در همین دنیا نشون میده. یه پیش پرداختی خدا نسبت به اون لذات بهشت به مؤمنین گاهی نشون داده. و اون فرمایش امام صادق علیه السلام باز با همین مضمون عرض شد که امام صادق علیه السلام فرمود هر کس با قلبش در نماز بایسته، انی لأحب الرجل منکم من یقبل بقلبه الی الله، این چنین شخصی اقبل الله الی، خدا هم به او رو میکنه، به قلوب المؤمنین الی، خدا با قلوب مؤمنین به او رو میکنه. باز نتیجه اطاعت و بندگی میشه توجه خدا و عنایت خداوند متعال، اثرش رو تو دنیا نشون میده. و اون حدیث زیبایی که فرمود که من کان لله کان الله له، هر کس برای خدا شد خدا هم برای او میشه. یه داستانی رو میرزا اسماعیل یزدی تو کتاب صحابه رحمت که یکی از بالاخره مقاتل معاصر شناخته میشه نقل میکنه. شاید بزرگترا علما شنیده باشن این داستانو، ولی قشنگه که یک وقتی یکی از بزرگان از علما تو مسیر زیارت سید الشهدا تو مسیر کربلا برای سوال میشه که چجوری خدا این همه برای امام حسین هزینه کرده، این همه قلوبی که متوجه امام حسینه، این همه هزینه هایی که خیلی ها برای امام حسین انجام میدن، خرج میکنن، مایه میذارن، وقت میذارن، توان میذارن، اون زنجیر میزنه، اون غذا درست میکنه، اون بالاخره کارش رو تعطیل میکنه تا مثلا محرم یا یک روزه مناسبتی توان بذاره. میگه تو مسیر کربلا همین جور که این عالم این سوال رو تو ذهنش مرور میکرد، یه بزرگواری که حالا گفتن شاید حضرت حجت باشه، بدون اینکه سوال رو بشنوه میگه من برات یک داستان تعریف کنم و این داستان جواب سوال شماست. بهش میگه که یه پادشاهی بود که این خدم و حشم و نوکر و آشپز و بالاخره وزیر و وکیل و همه جور آدمی دورش بود، دورش هم خیلی شلوغ بود. این راهیه یک بالاخره گشت و گذار و یک شکاری میشه توی محل خیلی درندشت و بزرگی. از قضا یه صیدی، یه پرنده، یه شکاری چشمش رو میگیره. تا میاد به خودش بیاد میبینه که پرنده رو شکار نکرده، توی این جنگل بزرگم گم شده، تنهاست. اینقدر فاصله گرفته از دوستانش به هوای این پرنده که دیگه گمشون کرده. گفت از هر طرف هم میرفت دیگه خسته و کوفته، راه به جایی پیدا نمیکرد، دوستانش رو پیدا نمیکرد. خیلی فاصله گرفته بود با اسب، همینجور که تاخته بود و رفته بود و مثلا یه شکاری بکنه، دیگه خیلی دور شده بود. تا میرسه به یه کلبه خیلی محقری وسط این جنگل، یک حیوان، یک گوسفندی شاید مثلا دم درش بسته بودن و در میزنه میگه من برای خودم کسیم، الان کارم گیر افتاده، گرسنم، تشنم، خستم، کوفتم، بهم برسید من براتون جبران میکنم. کلبه هم یک مادر و فرزندی بودن. مادر کریم بود، بخشنده بود، اعتماد هم کرد، گفت این میگه جبران میکنه، میگه داراست، میگه پادشاه. ما که نمیدونیم، حالا میگه دیگه، ما این گوسفند رو ذبح میکنیم، در حد خودش ازش پذیرایی میکنیم، چون پادشاه مثل ما شاید خیلی غذاهای ساده رو نخوره، یه گوشتی بالاخره، یه کبابی براش میزنیم و بعدم گفته که جبران میکنه دیگه. فرزندش باش بحث کرد، گفت آقا چه ضمانتی هست، ما دار و ندارمون همین حیوان زبون بسته ای که داریم، ما اینو بزنیم زمین خرج این کنیم که حالا یه سفره خوبی براش بندازیم که آقا توان بگیره، ما برای چی باید ریسک کنیم دستمون خالی بشه؟ بحثشون شد. این هم داشت نگاه میکرد، دید که عاقبت جوون حرف مادر رو گوش داد، گفت باشه شما میگید باشه، ولی خب ریسک سنگینیه، آمدیم و جبران نکرد و تنها داراییمون که این گوسفند دستمون رفته. گوسفند رو ذبح کردن، یکی دو روز ازش خوب پذیرایی کردن، خلاصه علیکم السلام، یه گوشتی و یه غذای مفصلی و سفره‌ای در حد خودش که میگفت من پادشاهم، و اینم آمار داد، گفت فلان شهر فلان جا شما بیایید، من بیایید که براتون جبران کنم، شما ریسک بزرگی کردید. آمدن و دستشون خالی شد، بعد چند روز دیگه هر چی بود خوردن دیگه، گفتم بریم، میگفته جبران میکنه. آمدن دیدم بله آدرس درسته، یک بالاخره کاخی و بروبیایی و هر کسی هم راه نمیدادن. گفت برید به اون پادشاهاتو میگید فلان زن و فرزندش جوونش اومدن چند روز پیش، رفتن گفتن، اینم استقبال کرد و راه داد و نشون بالا تو همون دربارشو. گفت آیان وزرا و دوروریا و بالاخره کسانی که درباری هستید، چند روز پیش که تو جنگل گم شدم، داشتم تلف می شدم، گرسنه و تشنه بودم، اینا بدون این که هیچ ضمانتی باشه و اصلا بشناسن منو، به صرف این که من گفتم پادشاه همو جبران می کنم، تنها داراییشون رو، همه داراییشون رو که این گوسفند بود، زمین زدن و خرج من کردن، دو سه روز مشتی از من پذیرایی کردن، الان من می خوام جبران کنم براشون، چیکار کنم براشون؟ حالا این داستانو کی داره برا اون عالمی که تو مسیر کربلا برایش سوال شده بود تعریف میکنه؟ تو مسیر کربلا برایش سوال شد چرا خدا اینقدر برا امام حسین داره مایه میذاره، هزینه میکنه، مردم دوستش دارن، هزینه میکنن براش، چرا خدا داراییشو وسط کشیده برای امام حسین که یکی از دارایی خدا قلوب و این توجه قلوب مردم عالمه؟ و یک کسی دیگه تو مسیر کربلا گفت من برات یه قصه بگم، تو به نتیجه میرسی که چرا اینجور شده. الان داره این قصه رو براش تعریف میکنه. یکی از درباری ها گفت حالا یه هم ما رو معطل کردی همین سوالو بکنی، خب یه گوسفند دادن یه گوسفند بهشون بده دیگه، چه سوالیه. یکی دیگه گفت که نه، اینا خیلی واقعا کار سختی کردن، تنها داراییشون اون گوسفند بوده، شما که دارید 10 تا گوسفند بهشون بده، تو که ضرر نمیکنی که. یک کسی دیگه گفت که ریسکشون خیلی ریسک سنگینی بوده، اومدیم و تو پادشاه نمیبودی، اومدیم و تو دروغ میگفتی مثلا، اینا گذشتن از داراییشون، شما بیا یه گله گوسفند بهشون بده، 100 تا 200 تا بهشون بده، تو که ضرری بهت نمیرسه، تو داری پاسخ محبت میدی، اونا ندیده و نشنیده و همین جوری به تو محبتی کردن، تو داری پاسخ میدی. یه کسی از اون آخر از اون وزرای خیلی عاقل و سنجیدش گفت که آقا یه چیزی بگم. گفت بگو. گفت نمیتونی جبران کنی. گفت این حرفو نزن، من اینقدر زمین دارم، اینقدر باغ دارم، اینقدر گوسفند، اینقدر دارایی، اینقدر آدم، اینقدر خدم و حشم و آشپز و برو بیا، چی چیزی میگی؟ بهم برخورد. گفت نمیتونی جبران کنی. گفت چرا؟ گفت اونا همه داراییشونو دادن، تو بخوای جبران کنی باید همه دارایی تو بدی. اونا بعد از اینکه اون گوسفند رو زمین زدن داراییشون شد صفر، تو بخوای جبران کنی باید داراییت بشه صفر. گفت اگه این کارو کنم چی؟ گفت بازم اونا یه قدم جلوترن. گفت دیگه چرا؟ گفت اونا شروع کردن محبت رو، تو داری جواب میدی. چرا سلام 69 تا ثواب داره جوابش یکی؟ خودم گفتی سلام یه دونه جوابش هم یکی دیگه، حالا سلام کرد باشه، او شروع کرده، اون مهربانی کرده، او تواضع کرده، او خودشو کوچیک کرده، اون پیش قدم شده، شروع محبت خیلی ارزشش بیشتره. بعد به اون عالم گفت، گفت میدونی خدا چرا همه داراییشو برای امام حسین کشیده وسط؟ چون امام حسین برای خدا همه داراییشو کشید وسط. چیزی رو میتونی تو کربلا نام ببری که امام حسین داشت فدای خدا نکرد؟ یه چیزی بگو، یه قطعه طلا بود مثلا، پیدا نمیکنی، خیمه غارت شد. آقا میتونی بگی خانوادش تو راحتی بودن، نفسش از جای گرم بلند میشد، اومد گفت مردم فلان جهاد کنید در راه خدا؟ نه، خانواده اسیر شدن. آقا میتونی بگی شیر خارشو قایم کرد؟ گفت نه، اینو دیگه نه، علی اکبر دادم دیگه، شیر خارن آورد تو میدون. برادر و فرزند و خانواده و دارایی و پول و خیمه و خودشو، از همه چیزش برای خدا گذشت. خدا کریمه، گاهی وقتا روز پدر میشه، نباید وقتی پدر به خودش بگه فرزندم روز مثلا پدر اگه برای من یک مثلا عرض میکنم مثال دیگه، یک خودکار 5000 تومانی خرید، منم روز تولدش یا روز جوان براش یک خودکار 5000 تومانی میخرم، پدر اینجوری نمیگه. پدر میگه اون پول تو جیبیش 10 تومن 15 تومن بود، 5 تومن خرج کرد، من حقوق میگیرم، یه چیز 50 تومانی براش میخرم. من پدرم، جیب یک، بالاخره پدر، بالاخره یه داری، حالا جیبا ضعیف شده توی روزگار و توی وضعیت اقتصادی، ولی پدره دیگه، نمیاد بگه 5 تومن به 5 تومن. تازه من و شما که آدم معمولیم، خدا بخواد برای امام حسینی که از همه دارایی گذشت جبران کنه، چرا خدا برای اهل عبادت و بندگی و تقوا و اون جوونی که مواظب چشم و گوش و زبانش تو فضای مجازی و احترام پدر مادر حفظ میکنه، دست میبوسه اگه پدر مادر یه چیزی ازش خواستن، چرا خدا بهشت رو، آقا ما چیکار کردیم حالا مثلا ما 60 70 سال مثلا برای تو رنج کشیدیم، بی نهایت سال میخوای بهشت به ما بدی؟ بله، چون شما بهشت رو ندیده بودید. الذین یؤمنون بالغیب، ندیده بودید. مؤمنی که ایمان، اصلا ایمان یعنی چی؟ ایمان یعنی من خدایا به تو اعتماد کردم، بهشتتم ندیدم، عکساشم ندیده بودم، فقط فرموده بودی که جنات تجری من تحت الانهار، فرموده بودی اینو داریم، اونو داریم، اونو داریم، اونو داریم، سوره واقعه خوندیم، اون سوره رو خوندیم، این سوره رو خوندیم، ظاهرا یه بله جبران میکنه، ایمان آوردیم، اعتماد کردیم، پیغمبرت هم که راستگو، یه امام حسین و یه امیرالمومنین که به ما دادی قبول کردیم، حالا ما یه دو تا نماز صبح اول وقت و 4 تا صدقه و 5 تا عید میلاد امام هادی و امیرالمومنین و یه 60-70 سال پر و پر رنج بردیم برات، خدا چجوری جبران میکنه؟ اگه یکی بیشتر برای خدا مایه بذاره، خدا برات چجوری جبران میکنه؟ از این حدیث امام هادی که دیشب عرض کردیم یه اصلا یه پشتوانه اعتقادی داره که امام هادی فرمود من اتق الله یتقا، تو برای خدا کار کن، خدا هم داراییشو میاره وسط. بعد خدا نگاه نمیکنه تو یه مثلا در راه او یک گوسفند هدیه کردی، میگه آقا این کلن این بنده خدا حقوقش 7 میلیون تومان بود، گفت قدیر مولا امیرالمومنین فلانجا پخت دارن، من یه جوری شده برم یه گوسفند 2.5-3 تومانی هم پیدا کنم، نصف از حقوقم بره، این ماه رو من رنج بکشم، ولی قدیر مولا چراغش روشن بشه، بعد اون موقع خدا هم بخواد داراییش بده، نصف باید کمکت کنه تو زندگیت. یه جوری قلوب رو متوجه تو میکنه، یه جوری مؤمنین رو متوجه تو میکنه، یه جوری برکت به مالت میده، نه به اندازه 3 تومن، یا مثلا یه کیسه برنج یا یه کیلو شکر یا هر چی آدم تونست تو قدیر بده. اصلا حتی یه وقت میبینی یه دوست عزیزی نوجوانا بالاخره تو این برکت این جلسن، نور این جلسن، 50 سال دیگه ما بزرگترا شاید نباشیم، اینا باید این جلسه ها رو اداره کنن، یه دوست نوجوانی دست میکنه تو جیبش یه 10,000 تومانی داره، 5,000 تومنشو قاطیه یه آقای مثلا فلانجا پخت غذا دارم برای قدیر، فکر کنم به اندازه یه دونه بسته نمک بشه، به اندازه یه قوطی کبریت نمیدونم بشه. خدا هم خوب جبران میکنه. وقتی خریدار کریمه، من آدم معمولی اونجوری برای فرزندم جبران میکنم، حالا خریدار خداست، خدای کریم، خدای بخشنده، خدای امام حسین، خدای امیرالمومنین. بابا طرف به امام یه دسته گل هدیه کرد، امام آزادش کرد، یه باغ بهش هدیه کرد، آقا ما یه دسته گل به شما دادیم، روایتشو شنیدید دیگه، آقا ما یه دسته گل به شما دادیم، اون آیه رو فرمود فهمیو به احسن منها، شما جواب محبت رو باید به بهترش بدی. خدای این آیه قراره برای مؤمن بندگی و عبادتش رو جبران کنه. لذا امام هادی علیه السلام صاحب امروز فرمود که کسی که تقوا پیشه کنه خدا هم نسبت به او. داریم توی اون عبارت ماه رجب هم داریم از قول خداوند متعال، پیغمبر اکرم فرمود، فرمود ماه رجب که میشه خدا به بنده هاش میگه انا جلیس و من جالسنی. خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. الان ما زندگی همون عوض شده، انا جلیس و من جالسنی، یعنی اگه با من بشینید من با تو میشینم. الان اگه من بگن فلان مدیر مثلا استانی یا شهری یا فلان وزیر 10 دقیقه به شما وقت داده باش صحبت کنی، یا کلی به خودم میرسم، اگه بتونم یه سلفی هم میگیرم برای همه هم تعریف میکنم که چی؟ حالا 4 روز کسی مدیر بزرگوار خدا حفظ کنه، هر کسی به مردم خدمت میکنه، ولی ذوق و شوق داره برام دیگه. خدا میگه با من بشینم باید میشینم. خب ما با خدا نمیشینیم، ما کار داریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، برم ببینم یه وقتی پیامی برام نیومده باشه تو فضای مجازی آنلاین بشم، برم برسم. آقا سجده شکر بعد از نماز، تسبیحات بعد از نماز، تعقیبات بعد از نماز، بشینم با خدا. همون کمتر میشینیم، به اندازه واجب من با خدا هستم، شاید بشینم. این سجادهه، این وقت گذاشتنه، یه 5 دقیقه حالا نماز رو خوندم، حالا یه 3 دقیقه یه دعا عهدیه، یه تسبیحاتیه. بعضی تو ثواب تسبیحات گفتن پا از پا نباید تکون بخون، نباید، یعنی مستحب البته، یعنی حالا یه چند دقیقه با خدا بشین دیگه، حالا من رفیقم بیاد در خونه که یه رو باش حرف میزنم، یه ساعتم که تو فضای مجازی ام انا جلیس. اصلا من فکر میکنم خدا با من یه مظلومیتی انگار، با خدا مظلوم نمیشه، ولی از این جهت که کم مورد توجه قرارش میدیم انگار داره ما میگه و بشینی با من، باید میشینم. انا جلیس و من جالسنی، بعد اینجاش اول ماه رجب میفرماد و مطیع و من اطاعنی، گوش بدی من گوش میدم، گوش بدی من گوش میدم. خیلی قشنگ. اونا آمادن، گفت که گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست، قدیر مولا داره میاد. اگر من وقت بذارم، اگر من توان بذارم، اگر من بشینم و استفاده کنم. یکی از اعمال قدیر همین طلب غفران دیگه، چون فرمود خدا در روز عید قدیر دو برابر کل رمضان میبخشه. دیشب روایتاشو خوندم، چند تا روایت در مورد اعمال قدیر. یه وقتی روز عید قدیر بشین، یه نمازی داره ظهر روز عید قدیر، ذکر داره بعد نماز، اعمالشو ببینم. موکب میرم شکلات و شیرینی پخش میکنم، یه جایی پخت غذا هست هر چقدر میتونم کمک میکنم، اونا جای خود. ولی این به خود مفاتیح مراجعه کردنه و یه تعبد به اون عملی که امام گفته داشتنه مهمه. اینا مهمه. دعاهایی که روز قدیر داره، زیارت قدیریه که میراث آقا امام هادی صاحب امروزه، اینا مهمه. یه وقتی به دوستان نوجوانمون توی جمعی توی مدرسه میگفتم سلام فرمانده میخونید بخونید، خوبه، به زبون همون کودکانه، نبین قدم کوچیکه، عهد میبندم فلان، من حاج قاسمت میشم، اون خیلی خوبه. اما این مال روزگار ماست. ولی امام صادق هم برای دوره انتظار یه نسخه ای داره به نام دعای ندبه، اونم نباید یادمون بره. نشه من بیام مثلا یه عرض میشه یک سرود خیلی قشنگ، تایید میکنم اصلا خدا میدونه نمیخوایم چیز کنیم، تضعیف کنیم. رهبرمون چقدر در مورد این استعدادی که این پتانسیلی که در همین سرودا هست چه فرمایشات قشنگی داشتن. توی روزگار کار رسانه‌ای اثر خوبی داره. اما میراث امام صادق، میراث امام هادی در قدیر، در صبح جمعه، در عصر جمعه، در اذکار شب جمعه، اینا نباید فراموش بشه. اینا سنت هایی که به دست ما رسیده، به دست دشمن نرسیده، دشمن قدر ندونسته، اینا از این میراث ندارن. اینا امام سجاد نداشتن بهشون این دعاها رو برسونه، صحیفه سجادیه داشته باشن. اینا امیرالمومنین نداشتن که کمیلیات بگیرن. اینا امام صادق نداشتن ندبه یادشون بدن. اینا امام هادی نداشتن جامعه کبیر یادشون بدن. ما داریم، چرا باید خاک بخوره؟ گاهی وقتا آدم بره حرم حضرت معصومه جامعه کبیر رو با کنه، یه صفحه رو ترجمهشو بخونه، ترجمهشو بخونه، چقدر قشنگ مقام امامو توضیح داده، چقدر زیبا مقام امامو توضیح داده. آقای بهجت تو حرم حضرت معصومه جامعه کبیره میخوند دیگه، فرمود این حرم، امام صادق فرمود ان لنا اهل البيت حرما بلده قم، اینجا حرم ما اهل بیت. همین جوره دیگه، ما تو زیادنامه حضرت معصومه پیغمبر رو مورد خطاب قرار میدیم. آدم صفات الله، نوح نبی الله، ابراهیم خلیل الله، موسی، یه چند تا از انبیا رو میگیم، بعد به پیغمبر میرسیم. السلام علیک یا رسول الله یا خیر خلق الله، السلام علیک یا امیر المومنین. دیگه تو حرم حضرت معصومه اینا رو خطاب قرار میدیم. یعنی چی؟ یعنی اینجا خبریه، رنگ و بویی از این خانواده داره و از پیغمبر و اولادش و از امیر المومنین و اولادش داره. لذا عرض میکنم که این میراث دعایی نباید فراموش بشه، بهش پرداخت. و از اون طرف امام هادی داره به ما میگه هر چقدر خرج کنی، از اون برم خدا با خداییش، با کرامتش، با جیبش که به وسعت همه دنیا و آخرت برات جبران خواهد کرد. خدا توفیق بده بهترین بهره ها رو از مکتب امام هادی ببریم، قدردان این نعمت باشیم. یک صلوات عنایت بفرمایید. من یه دو سه تا صلواتی بخونم و آسد حسن آمدن تا برسن به جایگاه منبر جلسه، من دو سه تا صلواتی بخونم و جلسه رو تحویل بدم. روشن جهان ز نور جمال محمد است. اللهم صل علی خرم ز چشمه های کمال محمد است. ما شاء الله علی محمد و آل محمد. آقا صلوات یک صدا همه با هم با حال با نشاط. الان من دلم سوخ، میگم سید حسن میخواد بخونه، چجوری میخواد جواب بده، چجوری میخواد کف بزنه. صلوات یک صدا با نشاد همه با هم صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دهمین رهبر دین را صلوات.
اللهم صل علی محمد.
حافظ شرع مبین را صلوات. کوکب پر اثر ملک وجود، هادی اهل زمین را صلوات.